السلام علیکم دوستان رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش آماده هستم یک شماره دیگر از مجله آزادی را خدمت شما پیشکش نمایم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد عواقب باورمندی به کسانی که در ظاهر دوستند و در باطن دشمن. داستان کوتاهی برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. در این هفته هم از موزیم ملی گزارشی داریم و در مورد نشست خبری مبنی بر تسلیم دهی آثار باستانی به موزیم. سحر لیوال شناسایی داستان کوتاه و حد و حدود کلمات آن را ایضاح می نماید. و اگر فرصت بود موسیقی، اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دکتر کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین امور جوانان، در جلسه شورای عالی رسانه ها گفت که اعضای شورای عالی به هدف کمک به رسانه ها به ولایت های کشور سفر کنند. با گزارش آژانس باختر، جناب سعادت که ریاست این جلسه را به عهده داشت، اولویت اساسی شورای عالی را گسترش و توسعه آزادی بیان، بهبود کار اثرگذار رسانه‌ها و رسیدگی به مشکلات آنان عنوان کرده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جامعه مدنی و خبرنگاران خواست تا نمایندگان جدید خیش را به این شورا معرفی کنند. شماری از نویسندگان افغان برنده جوایز نهمین جشنواره کتاب بنیاد جلال آل احمد در تهران شدند. سید حسین فخری نویسنده و یک تن از شرکت کنندگان این جشنواره که برنده این جایزه شده است به آژانس باختر گفته است که برای نخستین بار آثار نویسندگان افغان نامزد نهمین جشنواره کتاب که از سوی بنیاد جلال آل احمد در تهران مرکز ایران دایر شده بود شدند و این جشنواره روز شنبه چهارم جدی در تالار تهران برگزار شده بود. در این جشنواره 11 اثر نویسندگان افغان نامزد شده بود که در بخش داستان کوتاه کتاب سید حسین فخری به نام برای خروسان باغ بابر و کتاب سید علی موسوی در بخش رمان چهار گرده قلعه گشتم اثر از استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، رمان گرگهای دوندر از احمد ضیا سیامک هیروی و در بخش داستان کوچه ما اثر نویسنده فقید کشور دکتر اکرم عثمان موفق به اخذ جایزه دستکه بهار آزادی شدند. به گفته حسین فخری دستکه بهار آزادی از جوایز مشهور ادبی در ایران است که از سوی وزیر ارشاد ایران به نویسندگان افغان و ایرانی تفویض شد. یک شنبه گذشته کنفرانس زیر نام یک دهه دستاوردهای باستانشناسی افغانستان از سوی ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در موزیم ملی برگزار شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این کنفرانس دکتر کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین امور جوانان، در صحبت به اهمیت آثار باستانی در افغانستان اشاره کرد و افزود یکی از مشکلات فراراه باستانشناسی در افغانستان را نبود کادرهای مسلکی در بخش باستانشناسی است و از جوانان خواست که در بخش باستانشناسی تحصیل نمایند، که در هفته قبل مجله آزادی رادیو آزادی گزارش مفصل در زمینه داشته است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
حضرت مولانا بلخ در دیوان شمس غزلی دارند با این محتوا: هر مرد شتردار ویس قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. بله، شماری از مردم خصوصیت های عجیبی را به خود برگزیدند و یا به آن منتسبند که زاده نوعی خوشباوری و اعتماد بیش از حد برای کسانی که آنها برای وی صادق نیستند و نباید به آن باورمند بود که هستند. شناخت و درک افرادی که در معامله و شراکت و در پیوند و صداقت، در دوستی و رفاقت و حتی در دشمنی و عداوت نیز صداقت یکرنگی ندارند و دائما در طرح پلانهایی برای براندازی جانب مقابل و یا طرف معامله هستند و هدفشان همانا کسب منفعت و رساندن مضریت برای دیگرانند. و اما در ظاهر برای فریب و اخفال دیگران جامعه دوستی و رفاقت را بتن می کنند و خود را چنان با تقریر الفاظ می آراین که گویا پنداری که از این خوبتر و از این صادقتر دوستی در جهان نیابی و تنها این فرد است که می تواند تا ابد با تو همسنگر و همرزم باقی می ماند و از تو در حساس ترین جایگاه ها دفاع جانبازانه می کند. اما حقیقت در زوایای دیگری قرار دارد و این گونه ها در ظاهر امر چنینن و در باطن چیز دیگری که اصلا تصورش در ذهن تو سنگینی می کند و به گفته گذشتگان دائما خنجر به دست در کمین فرصت مناسبی اند که تا بتوانند با ضربه از عقب هدف خود را عملی سازند. خب زمانی چنین هست و حساسیت در موضوع را این تقابل با این گونه افراد نباید از دست داد و به گفته حضرت مولانا در تفکیک دوست از دشمن و برادر از بیگانه و بالاخره عقیق از شیشه جانب دقت را باید مراعات کرد تا آب ندیده موزه از پای نباید کشید و عجله و حول را در این نوع معامله و مقابله ها به کلی فراموش و تعنی و بردباری اختیار باید نمود، چرا که این گونه آدم ها دائما در عملی سازی پلان های شوم خود یک سر و گردن از دیگران بالاترند و در این کار اگر او دل به سوزانت جانب او متضرر می شود و دیگر این که او بیگانه توست نخون شریک تو و باور مولانا در یکی دیگر از این بیت‌های این غزل جایی که برادر با برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در شماره هفته قبل سایت اینترنتی دوست گرامیم اشورداس با نام کابل ناد داستانی یا روایتی از نویسنده و شاعر معاصر استاد پرتو نادری را خواندم با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد. این داستان به باور من از نظر محتوای نگارشی و جمله بندی ها و عبارات سلیس خود به خصوص برای جوانان و مبتدیانی که بر نگارش داستان های کوتاه روایتی علاقه‌مندند راهنما و ممد خوبی است. تازگی حوادث و زمانوی بودن آن می رساند که داستان در این اواخر نوشته شده با طرح صحنه‌های رومانتیک. نقل آن را به جای برگزیده از سایت های این شماره از مجله آزادی بی جا ندانستم. با سپاس از استاد گرامی پرتو نادری و کابل ناد آن را به شما نقل می کنم. دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیر مرد بر نمی داشتیم. پیر مرد همچنان با نگاهایش به سوی ما می دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می شدیم. پیر مرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، با کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار. و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا و ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه حور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیر مرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است، بر روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدم. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه. نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی میخواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جا روی پیر مرد بلند می شود. در هفته گذشته صحبتی از یک مسئول موزیم در مورد ایجاد یک موزیم متمم در جوار موزیم ملی که در آن از فعالیت‌ها در زمینه گفت و شنودی صورت گرفته بود. در این برنامه همکارم مهری انوری در نشست خبری که در موزیم ملی مبنی بر تسلیم دهی آثاری که ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعداد آثار تاریخی را در اثر حفریات، تعدادی را نهادهای امنیتی از قاچاقبران به دست آورده و ضبط کردند و شماری هم از ولایات مختلف به نهاد باستانشناسی مرکز آورده شده است. توجه کنید به مصاحبه های مهریه انوری با رئیس موزیم کابل و رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ.
من محمد فهیم رحیمی هستم، رئیس موزیم ملی افغانستان.
بسیار خوب آقای رحیمی، میخواستم بفهمیم که امروز در موزیم ملی یک کنفرانس بود که به چی ارتباط بوده، اگر در این باره بر ما معلومات بدین.
پروگرام امروزی ما در مورد دستاوردهای باستانشناسی و حفریات باستانشناسی در 10 سال اخیر است که از طرف اینستیتوت باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان بران داخته شده بود. البته ما برای اونها همین جای و چیزا رو مهیا ساخته بودیم که اونها گزارش خود ارائه کنن.
به ارتباط خود آثار موزیم هم چیز بود؟
قرار است که یک پروگرام دیگه ساخته شد و عین یک شکل به خاطر گزارش دهی کارکردهای ریاست موزیم ملی افغانستان در هفته های بعدی که عین شکل باز موزیم ملی افغانستان هم گزارش کارکردهای ده سالی خود به رسانه شریک می‌سازند. بعد هم مهمتری است که حدود بیشتر از 30,000 اثر جمع‌آوری شده پس دوباره، که یک رقم کاملا درشت است که حتی در کشورهای بسیار پیشرفته ایمان در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم ای تو یک موزیم را ما سراغ نداریم که در جریان 10 سال حدود 30,000 اثر جمع‌آوری کرده باشند.
آثار آیا خریداری میشه یا ای که طور مجانی؟
نه خیر، ما 30,000 اثر که جمع‌آوری کردیم، ما 15,000 از ایرا از کشورهای خارج دوباره برگرداندیم. شما میفهمید که متاسفانه در جریان جنگ‌های داخلی بسیار آثار موزیم ملی افغانستان و همچنان ساحات باستانی به غارت برده شد، که به او منظور ما دانستیم که بیشتر از 15,000 از ایرا پس دوباره برگردانیم از خارج از کشور، و 15,000 از ای هم حدود بیشتر از 8,000 از ای از طریق نیروهای امنیتی به ما تسلیم داده شده، گناه که در جای مختلف ضبط کردن ناصر، و حدود 7,000 از ای هم از طریق حفریات باستانشناسی به دست آمدن که به ما تسلیم داده شده.
بسیار تشکر از
شما. شنونده های محترم، در اینجا نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ رئیس باستانشناسی هم حاضر هستند. جناب عبدالقیوم تیموری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، قرار معلوم این نشست خبری مبنی بر تسلیم دهی آثار است که توسط این ریاست به موزیم ملی سپرده می شود. از شما در زمینه بشنویم این آثار چگونه جمع‌آوری شد و از کجا و به چه اندازه؟
هدف از این پرس کنفرانس فعالیت های یک دهه ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات فرهنگ بود که جناب سرپرست وزیر دکتر سید کمال سادات و جامعه مدنی و ژورنالیست ها و در ضمن متخصصین و دانشمندان بخش باستانشناسی اشتراک داشتند، که در نخست وزیر صحبت هایی داشتند و ما فوکس ما فعالیت هایی بود که ما در 10 سال ما در سراسر کشور در ساحات باستانی داشتیم. در کنار دستاوردهایی که تقریبا در حضور 5,267 قلم آثار باستانی که از مثل عینک لوگر، از بلخ، بامیان، غزنی، تخار، لغمان بوده که ما یار رسما با موزیم ملی تسلیم دادیم، و در ضمن در ماه عمل سال جاری 95 ماه قرار داده که با مسئله محترم دفعه فرانسوی ها داشتیم در قسمت ستلایت سازی خود ساعت باستانی در کل افغانستان، که ما خوشبختانه 5,000 ساعه باستانی رو این سال ما تثبیت کردیم در روی نقشه از طریق ستلایت. یک از دستاوردهایی بود که ما روی همی هدف یک پرس کنفرانس داشتیم که تمام رسانه ها و بزرگان شرکت داشتند.
جناب رئیس،
مؤسسات بین المللی هم در زمینه حفریات و جمع‌آوری و حفظ آثار همکاری داشتند.
کارکردهایی که ریاست باستان شناسی و همکارای بین المللی ما داشتند در یرسه ای به نمایش گذاشته شدی بر رسانه ها تقدیم شد و از طریق رسانه ها تمام مردم افغانستان آگاهی پیدا میکنه. این برای ما بلندترین ارزش داره. در ضمن بعضی نکات و مشکلاتی هم که وجود داشت ما تونستیم نقاط منفی و مثبت خود از پرزنتیشن بگیریم که یعنی ما در آینده ها باید چی کار کنیم. بسیار خوشحال هستم که من حاجی رئیس باستان شناسی تونستم یک خدمت در ریاست باستان شناسی و بخش فرهنگ خود کنم.
بسیار خوب. یک چیز دیگه می آثار که شما تقدیم کردین بر موزیم ملی چی نوع آثار بودن؟
در کل آثار ما مجسمه های سنگی، مجسمه های گیلی که شما می لحظه مشاهده میکنین، ریلیف های سنگی، سکه های نقره‌ای، سکه های طلایی، سکه های برونزی، ظروف سفالی و انواع و اقسام مثلا آثار چوبی، اینا آثاری بودن که در کل ما تقدیم کردیم و ریاست موزیم ملی که اینا بتانن خوبتر و بهتر در قسمت پاکاری و بنامش گذاشتنشان اجرات خدا کنن.
داستان و تعریف های گوناگون از آن را زیاد خوانده و شنیده ایم، اما سبقه تاریخی و تعریف های جدید از آن را همکارم سحر لیوال برای شما نقل می کند.
کلمه داستان مرکب از دو بخش دا و ستان است که دا از ریشه هندوروپایی دهه، ریشه فارسی باستان و اوستایی ده آفریدن ساختن، سانسکریت ده ها و فارسی میانه ده ها آفریدن و بخش ستان پسوند مکان و زمان است. داستان به نثر گفته می شود که روایت تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع رمان، داستان کوتاه و داستانک است. از متن‌های بزرگ هم در داستان‌های امروزی استفاده می‌شود. داستان شامل بخش ادبیات است، شامل آثاری که از تخیل نویسنده به میان آمده و حوادث و شخصیت‌های آن واقعیت ندارد. و داستان کوتاه قالبی از نوشتار روایی منصور است که با تعداد جملاتش از سایر قالب‌های همانندش متمایز می‌شود. و بخش داستان‌های کوتاه شامل داستان کوتاه عاشقانه، داستان کوتاه آموزنده، داستان کوتاه ادبی، داستان کوتاه عارفانه و ده‌ها نوع دیگر. داستان نویسی از قرن 19 هم در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی نمایان شد. داستانگویی عمر بسیار طولانی تر دارد و چنان که فورستر اشاره می کند به زمانی برمیگردد که انسانهای اولیه شبها به هنگام خوردن گوشت شکار وقایع روزانه را برای هم تعریف می کردند. تاریخ داستان نویسی فقط به کمتر از 4 قرن پیش می رسد. در ادبیات فارسی دری در قرن 7 هجری گرچه حکایات گلستان سعدی از جهت کوتاهی و وحدت موضوع با آنچه که امروزه به آن داستان کوتاه میگویند کم شباهت نیست، اما این قصه ها و حکایات با همه اهمیت و اعتبارشان به دلیل عدم شخصیت پردازی نمیتوانند داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن تلقی شوند. در اوایل قرن 19 ادگار آلن پو در امریکا و نیکولای واسیلیویچ گوگول در روسیه گونه ای از روایت و داستان را بنیاد نهادند که اکنون داستان کوتاه نامیده می شود. آلن پو و گوگول را پدران داستان نویسی کوتاه می دانند. آلن پو اولین بار داستان کوتاه را تعریف کرد و با نوشتن داستان های کوتاه مرگ سرخ و آوار خانه آشر کوتاه نویسی را آغاز کرد. این نوع داستان نویسی در قرن 19 هم شکل گرفت. در اوایل همین قرن سالنامه ها و جنگ های ادبی وسیله در اختیار خوانندگان گذاشت تا خود را از راه داستان کوتاه به خوانندگان معرفی کند. از این رو در قرن 19 هم داستان های کوتاه بیش از زمان های دیگر نوشته شد. پس از گوگول و آلن پو تأثیر دو نویسنده بعدی یعنی گی دو موپاسان و آنتوان چخوف بر نویسندگان بعد از خود بسیار چشمگیر است. نویسندگان بزرگ دیگر چون او، هنری، جیمز جویس، ارنست همینگوی، سالینجر و فالکنر نیز از پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به شمار می آیند. در قرن بیستم پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیاده برای خوانندگان باقی نگذاشت تا به رمان‌خوانی اشتیاق نشان دهند. بر این اساس نهضت کوتاه‌نویسی کوشید تا با پرداخت داستان‌های کوتاه مانعی از آن شود که خوانندگان از داستان‌خوانی فاصله بگیرند. بدین گونه داستان‌های زیاده با این فرم نوشته شد که داستان کوتاه است. تعیین طول قطعی یک داستان کوتاه مشکل است. یک تعریف کلاسیک از طول یک داستان کوتاه این است که طول داستان کوتاه به قدری باید باشد که بتوان آن را در یک نشست خواند. ولی استفاده معاصر از عنوان داستان کوتاه گاهی شامل نوشتارهای داستانی فنکشن می شود که گاهی بالغ بر 20,000 کلمه دارند. البته در عمل طول یک داستان کوتاه بستگی به کشوری دارد که آن داستان آنجا منتشر می شود. مثلا در ایالات متحده یک داستان کوتاه می تواند بالای 10,000 کلمه داشته باشد، در حالی که در بریتانیا تعداد متوسط کلمات داستان‌های کوتاه حدود 50,000 کلمه است و در استرالیا بیش از 3,500 کلمه دارد. اگرچه داستان‌های کوتاهی نیز هستند که تنها چند صد کلمه دارند، آنها را اغلب روایت کوچک می نامند. خوانندگان معاصر داستان کوتاه انتظار دارند که داستان کوتاهی که می خوانند حداقل 1,000 کلمه را داشته باشد. داستان‌های کوتاه اغلب قالب از ادبیات داستانی هستند. قالب اکثر داستان‌های کوتاه منتشر شده نوشتار داستان ژانری هستند، داستان علمی، داستان ترسناک و امثال اینها.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.